اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. من قدیر ماشف هستم و امروز جمعه 26 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است. شما را به شنیدن برنامه های شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگوییم. قبل از این که به گزارش ها و مطالب گردآورده شده در این برنامه بپردازیم، توجه شما را جلب می‌داریم به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام. مقام های محلی قندهار میگویند در جریان درگیری بین طالبان و افراد مسلح، یک مهاجم کشته و یک تن دیگر دستگیر شده است. این مقام ها گفتند که اولی ساعت 9:30 شب گذشته دو مهاجم مسلح سوار بر موتورسیکل در حوزه اول بر یک گزمه طالبان حمله کردند و در جریان تبادله آتش یک مهاجم کشته و یک تن دیگر دستگیر شد. و گفته منبع در این رویداد به طالبان آسیب نرسیده، اما دو فرد ملکی زخمی شده است. تانوس کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پس از به قدرت رسیدن طالبان، افراد این گروه در چند ولایت دیگر از جمله ننگرهار نیز هدف حمله قرار گرفتند که مسئولیت برخی از این حملات را داعش به دوش گرفته است. رسانه های مستقل روز جمعه گزارش دادند که در پی فیرهای پلیس به جانب معترضان در منطقه از این کشور که با افغانستان هم مرز است، حداقل یک نفر کشته شد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
بخش منطقه‌ای کمیته امنیتی تاجیکستان هیچ اشاره‌ای به کشته یا زخمی شدن معترضان در منطقه شرق بدخشان نکرد، اما گفت که 5 تن از نیروهای امنیتی توسط مردان جوان مسلح با سلاح گرم، سنگ و اجسام نوک‌تیز در جریان شورش‌ها زخمی شدند. کمیته ادعا کرد که این افراد در تلاش بودند تا ساختمان اداره منطقه‌ای را تصرف کنند. تنش بین دولت و ساکنان منطقه شرقی که به طور رسمی خود است پس از آن فروکش کرده است که یک جنگ داخلی 5 ساله بلا فاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 آغاز شد. رسانه مستقل آسیا پلاس گفت که در پی گلوله باری پلیس در جریان مظاهرات در خورخ پایتخت منطقه که در کوههای پامیر قرار دارد، کم از کم یک معترض روز پنجشنبه کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این رسانه اعلام کرد که تلفات ممکن است بیشتر باشد و به نقل شاهدان عینی در منطقه ای که اینترنت قطع شده بود گزارش داد که تجمع روز جمعه نیز ادامه دارد. جنگ داخلی تاجیکستان در سال 1997 با پیروزی عملی نیروهای وفادار به امام علی رحمان رهبر فعلی این کشور بر مخالفین متحد تاجیکستان که شامل جنگجویان ساکن گورنوی بدخشان بود پایان یافت.
ادامه اخبار. شمار تلفات ناشی از نشت گاز در یک معدن زغال سنگ در منطقه سیبیریای روسیه امروز جمعه به 52 نفر افزایش یافت و یک نفر زنده پیدا شد. رسانه های روسی گزارش دادند که 6 نفر از تیم نجات نیز در جریان عملیات جان باختند. مقام های روسیه گفتند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، این یکی از بدترین فاجعه های طبیعی بوده است. مقام های روسی گفتند که 35 نفر دیگر در زیر زمین گیر ماندند. هنگام وقوع آتش‌سوزی که منجر به داخل شدن دود در لوله های تهویه هوا شد، حدود 285 نفر در این معدن کار میکردند که به گفته مقام ها 239 نفر آنان نجات داده شدند. ساحه صنعتی معدن زغال سنگ کمیروفو که در 3500 کیلومتری مسکو موقعیت دارد، از سالها به این سو شاهد رویدادهای مرگباری بوده است. فرانسه روز جمعه با لغو دعوت از وزیر داخلی بریتانیا به مذاکرات روی گذشتن مهاجران از کانال مانش، اختلافات بین دو کشور را تشدید بخشید. این تصمیم دو روز بعد از غرق شدن 27 پناهجو از جمله یک زن حامله و چند طفل در آب‌های نزدیکی سواحل کاله اتخاذ شد. در این نشست که قرار است روز یکشنبه در کالای فرانسه برگزار شود، نمایندگان کمیسیون اروپا، هلند، بلژیک و آلمان هم شرکت دارند. جرارد درمن وزیر داخلی فرانسه میگوید مذاکره با پریتی پتل همتای بریتانیایی خود را در واکنش به سخنان دیروز بوریس جانسن لغو کرده است. صدر اعظم بریتانیا روز پنجشنبه از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواسته بود مهاجران را که از کانال مانش به بریتانیا میرسند پس بگیرد. در دو روز گذشته بسیاری از رسانه ها و اعضاب چپگرای فرانسه با انتقاد از بسته شدن مسیر ترانزیت زمینی تونل مانش برای مهاجران، خواستار بازگشایی فوری مرزها برای جلوگیری از وقوع دوباره فجایع مشابه شدند. از اول جنوری تا 20 نوامبر سال جاری بیش از 31,000 پناهجو تلاش کردند خود را از طریق کانال مانش به بریتانیا برسانند. حدود 30 نفر در این راستا جان باخته و شماره هم مفقود شدند. این در حالی است که گارد ساحلی دو کشور موفق به نجات جان بیش از 7,000 تن از پناهجویان شده است. در سال جاری میلادی 30 پناهجو جان باخته و 4 نفر ناپدید شدند. مرگ مهاجران باعث تنش بیشتری در مناسبات دو کشور شده که در مورد نوعی اجرای مقررات تجارتی برگزیت نیز با هم اختلاف دارند. در پی حل نشدن اختلاف درباره حق ماهیگیری در آبهای شمال، گروه از ماهیگیران فرانسوی روز جمعه دسترسی به 3 بندر و تونل زیردریایی مانش را برای فشار به بریتانیا مسدود کردند. ماهیگیران فرانسوی میگویند بریتانیا امسال شمار جوازهای صید برای قایق‌های فرانسوی را به شدت کاهش داده است. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. فرانسه و ایتالیا روز جمعه با رفع تنش‌های اخیر بین دو کشور مائده جدیدی را برای رسمی کردن روابط خود در شرایطی که اتحادیه اروپا با هجوم مهاجران مواجه است امضا کردند. در کنفرانس مطبوعاتی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا بر نزدیکی روابط و همچنین تعهد مشترک خود به پروژه گسترده اتحادیه اروپا تاکید کردند. این مائده تنها چند هفته قبل از اینکه فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در ماه جنوری به عهده بگیرد و در زمان تغییر در این قاره امضا شد. مائده موسوم به قرینگله دامنه وسیع دارد و اقتصاد، صنعت، فرهنگ و آموزش، امنیت، همکاری‌های فرامرزی و امور خارجی را در بر می‌گیرد. سازمان جهانی صحت یا WHO روز جمعه نسبت به اعمال محدودیت‌های سفر به دلیل نوع جدید جهش یافته کووید 19 هشدار داد و گفت که درک پیامدهای نوع جدید کشف شده هفته‌ها طول می‌کشد. این سازمان اعلام کرد که گروه مشاوره فنی آن در مورد تکامل ویروس تگوی جلسه را روز جمعه برگزار کرده است تا در مورد نوعی که برای اولین بار از طریق نظارت در آفریقای جنوبی شناسایی شد بحث کند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
فیلیپین، سنگاپور و مالیزیا اعلام کردند که ورود از 7 کشور آفریقایی را محدود خواهند کرد. اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که نخستین بیمار مبتلا به نوع جدید کرونا آفریقای جنوبی را شناسایی کرده و به همین خاطر برخی تدابیر سختگیرانه را اثر می‌گیرد. وزارت صحت اسرائیل ابتلای یکی از شهروندانش به نوع جدید کووید 19 را که به شدت مرگبار است تایید کرد. این فرد از سفر به کشور آفریقایی مالاوی به اسرائیل بازگشته و قرنطینه شده است. پروفسور رابیندراتا گوپتا متخصص میکروبیولوژی در پانتون گمبرج گفت که بخش پروتئینی ویروس جدید جهش های زیاد یافته که ممکن است روند ابتلای افراد را افزایش دهد و واکنش در بدن افراد واکسین شده را خونسا سازد. تا پنجشنبه شب در مجموع ابتلای 60 نفر در چند کشور به شمول بلژیم، بوتسوانا و نیز در منطقه هنگ کنگ به نوع جدید تایید شده است. تا حال 4 نوع کووید 19 وجود داشته که شامل الفا، بیتا که برای اولین بار در آفریقای جنوبی ثبت شد، گاما و دلتا می باشد.
در ادامه اخبار، در آستانه انتخابات پارلمانی آخر هفته جاری در قرقیزستان، ادارات امنیتی این کشور روز جمعه اعلام کردند که 15 نفر را در ارتباط با طرح کودتای احتمالی دستگیر کردند. روز جمعه کمیته دولتی امنیت ملی اعلام کرد که این افراد قصد داشتند پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی مظاهرات گسترده را در بشکک سازماندهی کنند و متعاقباً برای تشدید اوضاع با نیروهای امنیتی درگیر شوند. کمیته بدون نام بردن از بازداشت شدگان همچنین گفت که در حمله به دفتر این گروه اسلحه گرم، مهمات و مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است. قرقیزستان که زمان استقلال خود از اتحاد جماهیر شوروی شاهد سرنگونی 3 رئیس جمهور بوده است، امیدوار است پس از به قدرت رسیدن صدیر جاپاروف از بی‌ثباتی بیشتر جلوگیری کند. در رأی‌گیری روز یکشنبه 21 حزب و صدها نامزد ولسوالی‌ها برای کسب 90 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. و الکساندر لوکاشینکو رهبر بلاروس روز جمعه با مهاجرانی که در مرز با پولند گیر ماندند گفت که کشورش به آنها کمک خواهد کرد تا به کشورهایشان بازگردند اگر میخواستند، اما مجبورشان نمیکنند. پولند و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا میگویند که فرستادن مهاجران به مرزهای اتحادیه اروپا بخش از جنگ ترکیبی است که منسک در تلافی به تحریم‌های اتحادیه اروپا و برای بی‌ثبات کردن این اتحادیه طراحی کرده است. کشورهای اروپایی در پاسخ به سرکوب اعتراضات علیه انتخاب مجدد مورد مناقشه لوکاشینکو در سال گذشته تحریمات وسیع را علیه بلاروس وضع کرده است. اما لوکاشینکو گفت اتحادیه اروپا عمدن یک بحران انسانی را تحریک کرده که باید حل شود و او به مهاجران گفت که با سرنوشت آنها سیاست بازی نمی کند. لوکاشینکو در اولین حضور عمومی خود در مرز از زمان آغاز بحران با مهاجران در یک گودام که به پناهگاه تبدیل شده است ملاقات کرد و با آنها گفت که آزادند، به غرب روند و یا به خانه های خود برگردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرده هم آورده ایم. رئیس بنیاد معارف افغان ترک می گوید که در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران با مقامات حکومت طالبان گفتگو کردند و او به این نظر است که طالبان اراده بازگشایی مکاتب را دارند. همچنان این بنیاد می خواهد مکاتب مسلکی را در آینده در افغانستان فعال سازد. شرح بیشتر در این گزارش.
صالح ساغر رئیس بنیاد معارف افغان ترک میگوید مکاتب دخترانای آنها در شمار از ولایت ها باز شده و دختران هم اکنون مصروف آموزشند، اما هنوز هم برخی مکاتب افغان ترک برای دختران بسته است. رئیس بنیاد معارف افغان ترک تاکید میکند که برای ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی مهم است که مکاتب برای دختران باز شود و ترکیه به اصول حکومت کنونی افغانستان احترام میگذارد. آقای ساغر افزود که در اجلاس و ملاقات‌هایی که سفیر ترکیه در کابل و مسئولان بنیاد معارف افغان ترک با مقامات طالبان داشته‌اند، همواره خواسته شده که مکاتب دختران باز شود. در سفری که امیرخان متقی به انقره داشت، مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه صحبت کرد و از این دیدار معلوم شد که حکومت طالبان اراده بازگشایی مکاتب دخترانه را دارد، اما این که چه زمانی به فیصله آنها ارتباط میگیرد. این در حالی است که روز گذشته زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز سکتگی در روند کار و تحصیل زنان و دختران را پذیرفت، ولی اطمینان داد که پس از بررسی علما از شرایط برای آموزش و کار زنان برای آنها اجازه آموزش و کار داده خواهد شد. در همین حال شمار از فعالان حقوق زن به این نظرند که در بیش از 100 روز حکومت طالبان همواره حقوق زنان پامال شده و نیمی از پیکر جامعه عملا فلج شده و به حاشیه رانده شده است. این زنان خواستار اعاده حقوق انسانی و شرعیشان هستند. مریم مهری، فعال حقوق زن:
جامعه جهانی اگر به برابری جنسیتی در جهان ارزش قائل هستند، پس زنان افغان را نادیده نگیرند، به حقوقشان احترام قائل باشند و همچنان عملا از زنان افغان حمایت بکنند.
از سوی هم رئیس بنیاد معارف افغان ترک تاکید کرد که این نهاد هیچ اجندای سیاسی را در افغانستان پیش نمیبرد و هدف آن تنها و تنها کمک به معارف افغانستان است. آقای ساغر گفت که سفیر ترکیه از اندک سفیران بود که در زمان وضعیت غیر نرمال افغانستان را ترک نکرد و شماری از دیپلماتان و کارمندان ترکی که افغانستان را ترک کرده بودند به زودی برگشتند، که کارمندان بنیاد معارف افغان ترک نیز شامل آنها بودند. این خود نشان می‌دهد که ترکیه چقدر به معارف اهمیت می‌دهد، چی در سطح کل دولت ترکیه و به صورت مشخص‌تر بنیاد معارف افغان ترک در هر شرایط در خدمت نسل جوان و شاگردان افغانستان است. برنامه معارف ترکیه به شمول افغانستان هم اکنون در 47 کشور جریان دارد که به گفته مسئولان این بنیاد بیشتر شاگردان آنها در افغانستان و پاکستان هستند. در حال حاضر بنیاد معارف افغان ترک در کابل، قندهار، هرات، بلخ و جوزجان مکاتب دخترانه و پسرانه دارد. بر اساس معلومات مسئولان این بنیاد، همکنون 6000 دانش آموز به شمول بیش از 1800 دختر دوره آموزش متوسطه و لیسه را در این مکاتب سپری می کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری صفر و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، آنچنانی که در گزارش شنیدید، زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سکتگی در روند کار و تحصیل زنان و دختران را پذیرفته و اطمینان داده است که پس از بررسی علما از این وضعیت اجازه آموزش و کار برای زنان داده خواهد شد. اما این مقام طالبان زمان معین این اقدام را مشخص نساخته است. در مورد این که چرا این وضعیت جدی گرفته نمی شود، رویا زمانی مصاحبه با عبدالناصر فولاد، استاد در یکی از پنتون‌های کابل انجام داده که با سخنان آقای فولاد در زمینه آغاز می شود.
خب مشکل اساسی این است که طالبان از تاریخی یا ددلاینی که مگه متناسب به او عمل نمیتونه. یک بحث دیگه ای که او آمادگی جدی را برای بازگشایی پوهنتون‌ها و دانشگاه‌ها و مکاتب متاسفانه نداره، هم به لحاظ ذهنی و هم به لحاظ تفکری که داره و از تفکری که برخوردار هست. متاسفانه پیشرفت زنان و پیشرفت دختران و یک اینها در مکاتب بره و در دانشگاه ها بره تحصیل بکنه، این را بلحاظ ذهنی متاسفانه طالبان تا هنوز نتانسته بپذیره. ولی از روی مجبوریت با توجه به فشارهای بین المللی که وجود داره، طالبان مجبور هست که چنین صحبت های را به زبان بیاره و در محافل سیاسی از این سخن بگوید که بله، ما مکاتب را و دانشگاه ها را برای دخترها و خانم ها باز میگذاریم. دیروز دقیقا من صحبت های زبیالله مجاهد شنیدم که بسیار با یک باور خوشبینانه صحبت های خود را ایراد کرد. متاسفانه متناسب با او صحبت ها عمل کرد ضعیف است، عمل کرد نیست.
پس استاد،
دلیل فکری طالبان است.
پس استاد، با این وضعیت تاثیرات در کوتاه مدت و دراز مدت چی شده میتونه؟
واقعیت های عینی جامعه افغانستان متاسفانه همین است که با توجه به اینکه طالبان آمد تا دولت را گرفت و بنام خود را پیروز اعلان کرد و همه سیستم را به دست گرفت و دانشگاه های خود دانش در به صورت عموم دانشگاه ها مطیب با توجه پوروی قبلی بود، خب اینها همه به یأس و ناامیدی تبدیل شد. همه دانشگاه ها حالا شما در دانشگاه هایی که بسیار پر جمع و جوش بود، شهر کابل یک شهرهای زنده دنیا بود، مردم صبح وقت خیست برفت دانشگاه یا مکتب میرفت. او متاسفانه او شرایط تغییر کرد و طالبا بسیار برخورد دوگمندشانه سنتی که داره متاسفانه با این برخورد خود همه مردم مایوس شد از آموزش، از تحصیلات. خصوصا خانم ها بسیار محدودیت جدی وضع شده برایشون که تا صنف 6 را بخونن، بعد از صنف 6. این تاثیر بسیار منفی بر ابعاد مختلف اجتماعی مگذاره، هم در بعد اقتصادی جامعه و هم در بعد فرهنگی و آموزشی. و پیشرفت های ثبات، پیشرفت های توسعه و پیشرفت آموزش و فرهنگ است. وقتی اینی الزامات که نباشه، یک جامعه هیچ وقت نمیتونه پیشرفت کنه. یک بحث دیگه فعلا مردم واقعا مایوس است، خصوصا خانم ها که بیشتر از نصف جامعه افغانستان را تشکیل میده و اینها وقتی که محدودیت وضع شوه علی خانم ها، در منظورم دخترها و خانم ها، چی در مکاتب، چی در دانشگاه ها و چی در حوزه کاری اجتماعی سیاسی اینها، ما فکر میکنم این رویه دوام نخواهد کرد، به دلیلی که جامعه آگاه هست و انشالله با مبارزات مدنی خود خانم ها مدامه بده تا این که به حق مسلم خانم ها که هست به این دسترسی پیدا کنه.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مرگ دست کم 27 مهاجری که تلاش می‌کردند از کانال میان فرانسه و بریتانیا به بریتانیا بروند، به ویژه در جامعه پناهجویان در لیورپول انگلستان محسوس شده است. فرانسه و بریتانیا روز پنجشنبه از اروپا درخواست کمک کردند، زیرا آنها قول دادند که تلاش‌های بیشتری را برای مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان در پی مرگ حداقل 27 مهاجر در کانال مانچ انجام می‌دهند. سکای نیوز از یک مرکز اقامتی ویژه در لیورپول برای مهاجرانی که در انتظار اسکان دائمی در بریتانیا هند بازدید کرده و گزارشی در زمینه دارد که برگردان دریان را از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی میشنوید.
سکای نیوز با کال سفر کرده و روز پنجشنبه شاهد تجمع ده ها مهاجر دیگر در ایستگاه مرکزی قطار شهر بندری بود که پس از ناکامی در عبور از آنجا گذشتند. کال یکی از شهرهای ساحلی فرانسه است که مهاجران در آن جمع می شوند و به دنبال راه‌های برای عبور به سواحل بریتانیا هستند که در روز روشن از فرانسه قابل مشاهده است. حسن مهاجر افغان با اسکای نیوز گفت که همچنان می خواهد و بریتانیا سفر کند و فاجعه اخیر سفر او را به تعویق نینداخته است.
من این خبر را شنیدم. صادقانه بگویم با آن چندان اهمیت نمی دهم، زیرا این زندگی من است. حتی من می توانم شنا کنم. اگر واسکت امنیتی را بپوشم می توانم شنا کنم. می خواهم به بریتانیا بروم، زیرا زندگی من در آنجا بسیار خوب خواهد بود.
و دود امانی که 4 ماه پیش از ایران وارد شده است می گوید او کاملا آگاه بود از این که ممکن است برای او اتفاق بیفتد.
می دانید که ما می گوییم اگر با قایق بیاییم شاید برای یکی از ما همچون اتفاق بیفتد.
آشگونی قایق بر روز چهارشنبه مرگبارترین رویداد بود که تا به امروز در مسیر آبهای خطرناک و وقوع پیوسته است که فرانسه و بریتانیا را از هم جدا می کند. دلونزیا پیلی دوست میترا مهرداد است که 2 سال پیش در تلاش برای عبور از کانال بریتانیایی جان باخت. او پس از این سفر از ایران از یک قایق به آب افتاد و غرق شد. پیلای در گفتگو با اسکای نیوز گفت اگر کاری انجام نشود داستان میترا تکرار خواهد شد. تعداد فزاینده از افرادی که از اثر جنگ یا فقر در افغانستان، سودان، عراق، اریتریا یا جاهای دیگر فرار می کنند، سفر خطرناک فرانسه را سپری می کنند به امید این که بتوانند پناهندگی بگیرند یا فرصتهای بهتری در بریتانیا پیدا کنند. ادوان رابرتز از اداره امور پناهندگی سیاسی مرسی سایت که با اسکای نیوز صحبت میکرد گفت
وسوسه وجود دارد که مراقب باشید و بتوانید ببینید که چه کسی داخل فرانسه می شود، اما آنها احتمالاً متوجه نمی شوند، زیرا این یکی از مزدحمترین خطوط کشتیرانی در جهان است. متوجه جزر و مد هستند. عوامل زیادی وجود دارد که آنها نمی دانند، اما مردم رانده می شوند تا به مکان برسند. مردم در اینجا خانواده دارند، آنها ارتباطات و روابط دارند، آنها به لسان همدیگر صحبت می کنند.
تعداد عبور کنندگان از این گذرگاه ها در سال جاری نسبت به سال 2020 3 برابر شده است. مقامات فرانسوی اعلام کردند که چهارشنبه مرگبارترین تراژدی مهاجرت در این کانال از زمان مرگ 7 مهاجر در ماه اکتبر سال 2020 بوده است. با وجود شرایط خطرناک و شدید شدن هوای سرد در زمستان، آنهایی که از کشورهای جنگ زده فرار میکنند هنوز سفر با قایق از طریق کانال انگلیسی را گزینه مناسب میدانند. بیش از 25700 نفر امسال که 3 برابر نسبت به سال گذشته است با قایق‌های کوچک به بریتانیا سفر خطرناک را انجام داده اند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا هستین. آلمان ماه آینده پس از توافق 3 حزب برای تشکیل ائتلاف دولت جدید خواهد داشت. دولت جدید تحت رهبری اولاف شولز با یک آزمون اولیه سیاست خارجی مواجه است، زیرا روسیه 10,000 سرباز را در مرزهای شرقی اروپا مستقر کرده است. هنری ریجول در مورد روابط آینده برلین با مسکو گزارش دارد که برگردان دریان را از سحر عظیمی مشنوید.
دولت جدید آلمان عصر جدیدی برای بزرگترین اقتصاد اروپا 2 ماه پس از انتخابات سوسیال دموکرات ها به رهبری اولاف شولزر صدر اعظم بعدی آلمان موافقت کرد که ائتلافی را در کنار حزب سبز و دموکرات های آزاد رهبری کند. شولتز متعهد شد که اتحاد آلمان را تقویت کند و افزود:
دوستی ما با فرانسه، مشارکت ما با ایالات متحده و تعهد به صلح و رفاه در جهان ارکان است که سیاست خارجی ما بر آن استوار است.
این صلح در مرزهای شرقی اروپا به طور فزاینده شکننده به نظر می رسد. روسیه حدود 90,000 سرباز را در کنار تجهیزات نظامی نزدیک مرز خود با اوکراین مستقر کرده است و به حمایت از شورشیان جدایی طلب در منطقه دونباس اوکراین ادامه می دهد. انگلا مرکل صدر اعظمی که دوره کاریش رو به اختتام است، روز پنجشنبه نسبت به تحریم های شدیدتر هشدار داد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت:
هر گونه تجاوز بیشتر به حاکمیت اوکراین بهای سنگین خواهد داشت، این کاملا واضح است.
روسیه همچنین از بلاروس که اروپا آن را به ایجاد بحران مهاجران در مرز خود با پولند متهم میکند حمایت میکند. بنابراین دولت جدید آلمان چگونه با این چالش های امنیتی فوری برخورد خواهد کرد؟ توافقنامه ائتلاف 177 صفحه‌ای حمایت قوی آلمان از ناتو را به عنوان اساس امنیت اروپا بازگو میکند. لیانا فیکس مدیر برنامه امور بین الملل در کوربرستانف میگوید:
با تمام تداوم وجود دارد، اما آنچه جالب است این است که در مورد حمایت از جامعه مدنی در روسیه نیز لفاظی بسیار قوی وجود دارد و همچنان در مقابله با چالش استبدادی که از روسیه می آید لفاظی کاملا قوی وجود دارد و در اینجا قطعا اثر پای حزب سبز را می بینید که وارد ائتلاف شده است.
آنانلا باربوک رهبر حزب سبز وزیر خارجه بعدی آلمان خواهد بود. اولین تصمیم مهم موافقت با افتتاح خط لوله گاز نورد استریم 2 خواهد بود که روسیه و آلمان را به هم متصل می کند. منتقدان نگران هستند که این پروژه برای باجگیری اروپا مورد استفاده قرار گیرد. ایالات متحده اخیراً تحریم های شرکت های روسی را که در ساخت آن شرکت دارند تشدید کرده است. لیانا فیکس مدیر برنامه امور بین الملل در کوربر می گوید:
سبزها که در ابتدا مخالف نورد استریم 2 بودند، نمیخواستند از سرمایه سیاسی خود برای اجرای توقف نورد استریم 2 در مایده ائتلاف استفاده کنند.
با این حال شورزل گفت: آلمان باید برای نظم نوین جهانی آماده باشد.
جهان تغییر خواهد کرد، چند قطبی خواهد شد و این معنی که کشورهای قدرتمند و قدرت‌های زیادی در سراسر جهان وجود خواهند داشت که برانچه در آینده اتفاق می‌افتد تأثیر خواهند گذاشت.
در حال حاضر بیشتر تمرکز دولت جدید در داخل کشور خواهد بود و آن مهار آمار فزاینده عفونت کرونا است. مرگ و میر ناشی از کووید 19 در این هفته از زمان شروع تا کنون 100,000 نفر را از بین برده است. زمانی که ائتلاف برای در دست گرفتن فرمان قدرت در دسامبر آماده می شود، این نقطه عطف تلخ تاریخی می باشد.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه نیم ساعته شامگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد برنامه زنده و مستقیم روک و راست یا اسپین خبری به میزبانی عبدالواجد عادل و برشنا عمرخیل آغاز می شود که شما را به شنیدن آن فرا می خوانیم. ما باشید.